بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 147 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 109، مورخه 15/8/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا. بحث در این بود که در شرط متقدم و متأخر محظور عقلی را مرحوم آخوند مطرح کردن. از این محظور جوابی رو بیان نمودن. در بیان جوابشون فرمودند شرط و مقدمه تارتن شرط حکم تکلیفی است، تارتن شرط حکم وضعی است، و تارتن شرط مأمور به است. در قسم اول و دوم بحث رو و جواب رو بیان کردن. فعلا کلام در قسم سوم است که شیئی مقدمه مأمور به باشد. مثالش مثال مشهور است که زن مستحاضه روز ماه رمضان رو مثلا باید بگیره، واجب برش، ولی شرط امتثال این مأمور به این است که شب بعد غسل کن، و الا اگر غسل شب بعد نباشه مأمور به رو امتثال نکرده است. مرحوم آخوند در این قسم هم محظور رو حل می کنند. قبل از بیان مرحوم آخوند مقدمه ای رو اشاره می کنند. مقدمه این است که در اصول فقه جلد اول صفحه 227 و در کفایه جلد دوم صفحه 13 خواهد آمد که بعضی از اعمال خارجی، بعضی از افعال به تغییر عنوان حسن و قبحشون تغییر میکنه. مثلا ضرب یتیم یه فعل است، اگر این فعل اضافه شد و نسبت پیدا کرد به عنوان تربیت، ضرب یتیم به خاطر تربیت بود، این فعل میشه حسن. همین ضرب یتیم اگر به عنوان ایذاء بود، اذیت یتیم، میشه قبیح. پس بنابراین خلاصه مقدمه این شد که برخی از افعال به وجوه و اعتبارات و عناوین مختلف حسن و قبحشون تغییر پیدا میکنه. این مقدمه بحث در اصول فقه هم مراجعه میکنید، مفصل خوندید، کفایه هم بحث تجری صفحه 13 خواهد آمد جلد دوم. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند در موارد شرط مأمور به، شرط متقدم و متأخر هیچ محذور عقلی ندار. نه در جعل شارع این شرط را، نه در عمل مکلف. اما جعل شارع در همین مثال روزه حساب کنید، روز یک عملی که به تنهایی و بدون اضافه شدن به قیودی حسن نداره، بلکه روزه مضاف به قیود دارای حسن است. مثلا می دانیم که روزه مضاف به غسل جنابت قبلی برای جنوب حسن داد، ولی اگر شخص جنوب روزه مضاف به این غسل نگرفت، روزه مطلق بدون غسل جنابه، هیچ حسنی ندارد. در رابطه با زن مستحاضه شارع مقدس حساب میکنه، میبینه روزه مطلق حسن نداره، روزه حسن دارد که اضافه شود به غسل شب بعد. شارع میبینه این روز حسن است، لذا شارع مقدس میاد روزه مضاف رو، مضاف به این قید رو، واجب قرار میده. اینجا شرط مأمور به همون اضافه است، روزه با اضافه به یک قید حسن است. خود اون اضافه همراه با مأمور به از سوی مولا لحاظ میشه. مولا روزه رو با قید اضافه به غسل بعدی تصور میکنه، روزه با این عنوان مصلحت دار میشه، میشه حسن. شارع مقدس بهش حکم میکنه. پس بنابراین در حکم شارع و جعل شارع هیچ محذوری پیش نیام، مکلفم در مقام عمل در حقیقت دو تا وظیفه داره. یکی روزه امروز، یکی غسل شب بعد. هر کدام رو زن مستحاضه در وقت خودش انجام میدهد، مجموعه این دو عمل غرض مولا رو برآورده میکنه. زن مستحاضه به وظیفش عمل کرده. پس بنابراین معلوم شد که به نظر مرحوم آخون شرط روزه همون اضافه است، اضافه به قید. اون اضافه همراه با مأمور و به هست، طرف اون اضافه غسل خارجی است. این غسل که طرف اضافه است در وقت خودش اگه انجام شد، مأمور و به مکلف تکمیل می شود. پس بنابراین خود این غسل شرط مأمور و به نشد، اضافه به این غسل شرط مأمور به است. این شرط همراه با مأمور به موجود است، لذا انفکاک شرط از مشروط پیش نیامد. این خلاصه بیان مرحوم آخوند در این قسمت. حالا اینجا جای سواله. خب بگن آیو، اینجا جای سوال، جای بحث، جای اشکال، نه دیروز.
بله بله، انجام بشه از سوی مستحاضه.
مولا مأمور و به قرار داد روزه با اضافه به غسل بعدی رو، روزه مضاف، نه روزه مطلق، روزه مضاف. روزه مضاف مصلحت داره.
بله
مشکلی نیست. طرف اضافه هم به خارجی است، نه خود اضافه. باشه، شرط مأمور به خود اضافه است، روزه مضاف، روزه با شرط اضافه. این طرف اضافه در خارجه که او غسل بعدی باشه. مولا میگه روزه مضاف نه روزه مطلق، این مصلحت داره. مأمور بهشو زن مستحاضه اینه، روزه مضاف. خب طرف اضافه چیه؟ غسل بعدیه که در شب انجام میده. مأمور به مولا چیه؟ مأمور به مولا مقیده، مقیده به قیده. خب باشه، جز تحلیلی ذهنی باشه. تقیدون جز اون و قیدون خارجو. امر مولا رو چی میره؟ امر مولا رو مقید با قیدش میره. قید چیه؟ اضافه است. نه نه نه، او طرف قیده، قید اضافه است. مرحوم آخوند میفرماید روزه مضاف، روزه محدود، این میشه مأمور به. طرف محدودیت چیه؟ اون غسل بعدی هستش. حالا اجازه بدید عبارت بخونیم، بعد اون ریشه مشکل میگم چیه. خب جدا نمیشه. خب بسیار
چرا جزء الا چرا هست شرط مأمور به چی شد؟ اضافه شد، نه او شیء خارجی. او شیء خارجی نشد شرط مأمور به. بعدن میاد. بله، چون طرف اضافه است، عیب نداره. خب اضافه جزء الا است، همراه با مأمور به است. یعنی مأمور به زن مستحاضر روزه معل اضافه است. طرف اضافه کی میاد؟ فردا طرف اضافه محقق میشه، عیبی نداره. درست مثل شما در حج ببینید، حالا میخواییم فعلا حرف مرحوم آخوند خوب ببریم بالا، بعد ممکنه بزنیم زمین، ولی فعلا حرفشون درست ثابت بشه، درست روشن بشه، چون جای دقیقی هم هست. درست مثل باب حج مولا میفرماید احرام بستن وظیفه انسان هست، به شرطی که مقید و مضاف به طواف باشه. اگه احرام بستن بعدش فردای در میقات آدم محرم میشه، فردا طواف بی زمیمه شد، عمل تمامه. طواف فردا زمیمه نشد، احرام قبلی هم فایده نداره. احرام مضاف به طواف وظیفه انسان هست. اگه احرام مضاف فردا معلوم میشه انجام شد، فبه ها وظیفه شده، انجام نشد وظیفه انجام نشده. این حرف مرحوم آخوند. حالا خب اجازه بدید عبارتیشون تموم بشه بعد اشاره میکنه. و اما ثانی، این و اما ثانی در حقیقت و اما ثالث باید باشه. شما دقت کردید طبق تقسیمی که ما داشتیم، مرحوم آخوند فرمودن مقدمه تارتن مقدمه حکم تکلیفی است، تارتن مقدمه حکم وضعی است، تارتن مقدمه مأمورون به است. مقدمه حکم تکلیفی بیان شد، بعدم فرمودن مقدمه حکم وضعیم حالتش اونه، اما مقدمه مأمور به که میشه قسمت سوم. حالا چرا ایشون و امثانی گفتن؟ چون حکم وضعی و حکم تکلیفی رو یکی گرفتن، فرمودن مقدمه تارتن مقدمه حکم تکلیفی است، تارتن مقدمه حکم وضعی است. مطلبش روشن شد. حالا اما دومی که مقدمه مأمور به باشد، و امثانی مقدمه مأمور به. فکون و شیء شرطن، این که چیزی شرط مأمور به باشه، معناش اینه که مأمور به با این شیء حسن می شود. اگه این عنوان نباشه حسن نمیشه. فکون و شیء شرط برای مأمور به، لیس الا، نیست مگر این که ما یحصل لذات المأمور به بل اضافت الی، اون چه که حاصل می شود برای ذات مأمور به که روزه باشد، به اضافه به این شیئی که غسل شب بعدی باشه، این مأمور به حاصل می شود برای ذات مأمور به خاطر غسل بعدی، وجهون و عنوانون، یا عنوان خاصی پیدا می کنه روزه با غسل بعدی، بهی یکون و حسنن، به خاطر این عنوانه که روزه زن مستحاضه حسن میشه، و الا اگه غسل بعدی نباشه این عمل حسن نمیشه. او متعلق غرض مولا بشه، فرقی نمیکنه. به حیث و لولاها، به جوری که اگه نباشد این ما یحصل لذات، اگه اون شرط نباشد، لما کان کذالک، اون عمل حسن نمیشود. روزه با اضافه به یک عنوان حسن است. حالا اون عنوان در شخص جنوب غسل قبلیه، در زن مستحاضه غسل بعدیه. سوال، مگه یک شی میشه با عنوانهای مختلف حسن و قبحش تغییر کنه؟ ما در مقدمه گفتیم بله، در جلد دوم خواهد آمد، در اصول فقه هم خونده ایم که حسن و قبح اشیا به اختلاف وجوه و اعتبارات فرق میکنه. روزه اگه اضافه بشه به عنوان روز عید فطر میشه قبیح، میشه حرام، مفسده داره. همین روزه نسبت به جنوب وقتی اضافه میشه به غسل قبلی میشه حسن، همین روزه برای زن مستحاضه اضافه به غسل بعدی میشه حسن. و اختلاف الحسن و القبح، و اختلاف حسن و قبح و غرض مولا به اختلاف وجوه و اعتبارات، اون چنون وجوه و اعتباراتی که ناشی از اضافات میشود، روزه اگر اضافه به عید فطر بشه میشه قبیح، روزه اگر اضافه به غسل بعدی برای زن مستحاضه میشه حسن. ای که حسن و قبها به خاطر وجوه و اعتبارات مختلف میشن،
این مما لا شبهت فی، گیره کسی درش حرفی نداره، ولا شک یعتری، و شک عارض این مطلب نمی شود که یک عمل به خاطر وجوه و اعتبارات مختلف حسن و قبحش تغییر میکنه. پس تا اینجا ایشون ثابت کردن مأمور و بهما به اضافه به بعضی از چیزها حسن می شود، و اضافه تارتن به شیء متقدمه، تارتن به شیء مقارنه، تارتن به شیء متأخره. و اضافه مأمور به کما تکونو الی المقارن، چنانچه اضافه گاهی به قید مقارن است، نیت باید مثلا مقارن با جز اول روزه باشه، گاهی هم اضافه تکونو الی المتأخره، اضافه متأخر است، غسل زن مستحاضه، یا متقدم است، غسل قبلی جنوب، بلا تفاوت اصلا. این مأمور به مضاف می شود، حالا تارتن مضاف میشه به قید مقارن، تارتن به قید متقدم، تارتن به قید متأخر، کما لا یخفا علی المتعمل، کسی دقت کنه این مطلب مخفی برش نیست. فکما تکون و اضافت و شیء، دوباره توضیح واضحات میدن، همین مطلب رو تکرار میکنن، چنانچه اضافه شیء روزه الی مقارن له، به یک قید مقارن، موجبن لکونهی معنونن، روزه باعث می شود که معنون بشه به یک عنوانی که روزه با نیت بشه، معنون به این عنوان بشه، یکون و بذالک العنوان حسنن، با این قید مقارن روزه بشه حسن، و متعلقن للغرزه، متعلق غرز مولا بشه، مولا بگه روزه رو با قید نیت بگیر. کذالک همچنین این مأمور به شما اضافهش به متأخر یا متقدم هم چنینه، مأمور به ممکنه اضافه بشه به شیء متقدم بشه حسن، اضافه بشه به شیء متأخر بشه حسن. بداهت ان الاضافه الى احدهما، به خاطر اینکه روشنه که اضافه مأمور به یکی از این دو، قید متأخر یا متقدم، ربما توجب ذلك ایزن، چه بسا باعث می شود همین حسن را، روزه به قید متقدم اضافه میشه، غسل جنابت میشه حسن، روزه به قید متأخر اضافه میشه برای زن مستحاضه باز میشه حسن. فلولا حدوث المتأخر فی محله، اگر نباشد حدوث متأخر در محل خودش، اگر روزه در شب، اگر غسل در شب بعد از روزه نسبت به زن مستحاضه وجود نگیره، لما کانت للمتقدم، هر آینه نمی باشد برای اون متقدم که روزه قبلی باشه، تلکل اضافه، اگه غسل رو بعد زن مستحاضه انجام نده روزه مضافه به غسل نگرفته، لما کاند برای متقدمی که مأمور به روزه باشد، تلکل اضافه، اون اضافهی که الموجبت لحسن، این اضافه موجب حسن این مأمور به شده است، روزه مضاف به غسل بعد حسن شده، الموجب لطلبی که باعث امر مولا، باعث طلب مولا شده، موجب شده طلب مولا را و امر مولا را به این مأمور به غسل بعدی، این روزه زن مستحاضه را حسن نموده است، لذا مولا بهش امر میکنه. مقارن ایزن، چنانچه در شرط مقارنم مطلب همینه، روزه باید با این نیت که مقارن اضافه بشه تا حسن بشه، و الا روزه بدون نیت حسن نیست. ولذالک اطلق علیه الشرط، لذا که این قید متأخر و متقدم میاد حسن میده به این مأمور به، اطلاق شده بر این متقدم شرط مثل مقارن، چنان که به مقارن میگیم شرط، به اون متأخر و متقدم هم میگیم شرط، بلن خرام للقاعده اصلا، بدون این که قاعده عقلیه مضمحل بشه و نابود بشه. چرا؟ لأن المتقدم او المتأخر، به خاطر این که اون متقدم و متأخر غسل جنابت قبلی و غسل زن مستحاضه بعد از روزه، وجود خارجی اون متقدم و متأخر مثل اون شرط مقارن که نیت باشه، خود این متقدم و متأخر لیس الا طرف الاضافه، اینا طرف اضافه هستن، شرط شما مأمور به مضاف است، اضافه هم لا محاله با مأمور به همراه است. متقدم و متأخر مثل مقارن لیس الا طرف اضافه الموجب چه اون چنون اضافه‌ای که موجب می شود مر خصوصیتی را باعث میشه روزه زن مستحاضه خصوصیتی پیدا کنه الموجبت للحسن که باعث حسن این روزه بشه و الا اگر این اضافه نباشد روزه زن مستحاضه حسن نیست. لقد حقق فی محله دوباره تکرار میکنن در محل خودش محقق شده. مرحوم آخون در جلد دوم کفایه صفحه 13 بیان میکنن انهو اون حسن به وجوه و اعتبارات است. حسن یک عمل با وجوه و اعتبارات فرق میکنه و من الواضح انها واضح است که اون وجوه و اعتبارات به اضافات میسر میشود. تارتن روزه مضاف به این عنوان و قید پیدا میکنه میشه حسن، تارتن روزه مضاف به قید روز عید فطر پیدا میکنه میشه قبیح. پس بنابراین خود این متقدم و متأخر طرف اضافه است، اینها شرط نیستن، شرط همون اضافه است که مولا او رو با مأمور به لحاظ میکنه. فمنشأ توهم الانخرامه، منشأ توهم انخرام و نابودی قاعده عقلیه، اونایی که خیال کردن اینجا قاعده عقلیه از بین رفته به خاطر این است که اونا خیال میکنن خود اون عمل خارجی شرطه نه اضافه شرطه. منشأ توهم انخرام قاعده عقلیه اطلاق شرط است بر متأخر، این که اینا شرط رو خود اون متأخر دانستن لذا اشکال کردن. وقد عرفته شما شناختید با این توضیحات ما ان اطلاقه علیه فیه اطلاق شرط رو بر این متأخر در این مورد اینجا که ما میگیم اون غسل بعدی شرط متأخره که اطلاقه علی المقارن، که اطلاقه علی المقارن مثل اطلاق این شرط بر مقارن انما یکونو همانا اطلاق شرط لعجل کونه طرفا للاضافه، به خاطر این است که اون متأخر طرف اضافه است، خود شرط نیست طرف شرط است. الموجبت للوجه که اون اضافه موجب می شود وجه و عنوانی را الذی یکون بذلک الوجه، اون چنون وجه و عنوانی که اون مأمور به به خاطر این وجه و عنوان می باشد مرغوب و مطلوب. پس بنابراین اون شرط متأخر طرف اضافه است، در حقیقت اصل شرط خود اون اضافه است. کما کان فی الحکم لعجل دخل تصوری فی، چنان که در موارد دیروز چنان که در حکم چنین بود، شرط تکلیف این بود که تصور اون قید شرط تکلیف بود، اینجا هم تصور اضافه شرط مأمور به هست. کماکان در حکم و تکلیف لعجل دخالت تصور این شرط در اون حکم، مولا شرط متأخر رو تصور میکرد صدقه وعدی رو شرط قرار میداد برای حکم به وجوب روزه امروز. مثل دخل تصور سایر اطراف و حدود، سایر قیود رو دیروز توضیح داریم مولا باید تصور کنه التی لولا لحاظها، اون چنون اطراف و حدودی که اگه تصور اینها قبل از حکم نباشه لما حصل له الرغبه فی التکلیف، حاصل نمی شود برای مولا رغبت در تکلیف کردن. ابتدا باید فکر کنه جوانب تکلیف رو بررسی کنه، اینا همه رو که بررسی کرد بعد امر کنه. او لما صح عنده الوضع، یا اگر اطراف و جوانب رو بررسی نکنه حکم وضعی مولا صحیح نیست. پس بنابراین چنانچه در اونجا جوانب تصور می شد، تصور جوانب باعث می شد که مولا حکم کنه، اینجا هم روزه با اضافه به قیود تصور می شود بعدم حکم مولا وجود پیدا می کنه. انخرام قاعده عقلیم پیش نیامد. بعد می فرماین و هاذه خلاصه ما بسطناه من المقال، این تازه خلاصه اون چیزیست که ما او رو بسط دادیم از مقال در دفع این اشکال فی بعض فوائدنا. مرحوم آخون همین اشکال رو در کتاب فوائد الاصولشون که ذیل حاشیهشون بر عرض کنم که رسائل شیخ انصاری چاپ شده در قاعده ششم توضیح میدن، جواب از شرط متقدم و متأخر رو همین بیان مطرح میکنن، میفرماین ولم یسبقنی الیه احد بما اعلم. تازه تا جایی که من میدونم این جواب رو به این شکل مرتب و منظم میفرماین قبل از ما هیچ کس بیان نکرده، فهم وقتنه. دقت کنید این نکته اخیر رو ذکر کنیم، عبارت رو بخونیم، بعد یکی دو نکته راجع به مطلب مرحوم آخونده وقت بود اشاره کنیم. تا اینجا نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند فرمودن ما سه قسم مقدمه داریم، مقدمه داخلیه، بله ببخشید، مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر و هیچ اشکال عقلی هم در این سه قسم مقدمه وجود ندارد. حالا سوال این است که در بحث مقدمه واجب آیا هر سه قسم این مقدمه محل نزاع است یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بله، در مقدمه واجب که ما بحث داریم و مثلا میگیم مقدمه واجب واجب است، هر سه قسم مقدمه محل نزاع است. به این معنا که بحث ما هم در مقدمه متقدم است هم در مقدمه مقارن است هم در مقدمه متأخر، لذا در باب روزه زن مستحاضه اگر غسل شب بعد شرط عملش باشه لا محال فتوا این خواهد شد که امتثال مأمور به برای زن مستحاضه در وقتی خواهد بود که این زن غسل بعدی رو انجام بدهد و اگر غسل بعدی انجام نشود لا محاله وظیفه این زن ساقط نشده، روزه تنهاش فایده نداره باید عمل رو دوباره قضا بکنه و طبق نظری کفاره هم خواهد داد. اینم خلاصه نکته دومی که اینجا مرحوم آخون بیان میکنن. عبارت توجه کنید: ولا یخفا انها بجمیع اقسامها داخلتون فی محل النزاع. شکی نیست که مقدمه به همه اقسامش، متقدم و مقارن و متأخر، داخل در محل نزاع است. و بناء علی الملازمه، اگر ما قائل شدیم به ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، یتصف اللاحق بالوجوب، مقدمه متأخرم متصف به وجوب می شود مثل مقدمه مقارن و سابق. از بدونهی، زیرا بدون این لاحق، لا یکاد و یحصل الموافقه، بدون این که این لاحق رو یعنی غسل بعدی رو زن مستحاضه انجام نده، موافقت امر مولا حاصل نشده. و یکون سقوط الامر، می باشد سقوط امر مولا به اتیان مشروط به اون لاحق مراعن به اتیانه، در حالتی که مراعا و معلق است به اتیان اون لاحق، باید اون لاحق رو انجام بده تا امر زن مستحاضه ساقط بشه. فلو لغ اتصالها فی اللیل، پس اگر نباشد غسل زن مستحاضه در شب بعدی، علی القول بالاشتراط، بنابراین که قائل بشیم غسل بعدی شرط برای روزه او هست، لما صح الصوم فی الیوم، بنابراین روزه روز اون زن مستحاضه صحیح نخواهد بود چون شرط متأخرش رو انجام نداده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دقت بفرمایید، ما مطالبی رو یادداشت کرده بودم که اینجا اشاره کنم، خسته شدم، وقت گذشت. فقط دوستان اگه فرصت کردن حاشیه مرحوم علامه طباطبایی بر کفایه، حاشیه‌ای دارم مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف بزرگ بر کفایه، صفحه 107، اون حاشیه رو فعلا مراجعه کنن. مطلبی که ایشون در ذیل حرف مرحوم آخوند داره تو دفتراشون یادداشت بکنن، 7-8 خط بیشتر نیست، اون فعلا دوستان نگاه بکنن و یادداشت بکنن تا بعد فرصتی شد اشاره کنیم. دیگران بعد از مرحوم آخوند، همه اعلامی که آمدن به حرفای مرحوم آخوند اشکالات مختلفی دارن که به مناسبت انشاءالله اشاره میکنیم، ولی سعی و تلاش خودمون رو در توجیه و تفهیم حرف مرحوم آخوند داشتیم، مقصود و مطلوب ایشون روشن بشه، بعد انشاءالله اگه فرصتی دست داد به پاره از اشکالات اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.